تمام گروه ها تقریبا رابطه نسبتا خوبی داره، مخصوصا با حزب الله لبنان. حزب الله لبنان هم همه، یعنی همه فرکسیون های سیاسی پارلمان که میخوان رأی بدن به آقای میقاتی، اول میرن نظرشون رو، یعنی فرندش اینجوریه آقای عسکری،
بله،
میرن نظرشون رو فرکسیون به فرکسیون با آقای میشلان صحبت میکنن، نظرشون رو میگن. تجمیع این نظرات اگر در واقع بالغ بر 50 به علاوه 1 بود، اون نخست وزیر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی میشه توسط رئیس جمهور به پارلمان، از پارلمان باید بره رأی بگیره. این اتفاق امروز برای آقای نجیب میقاتی برای بار دوم افتاد. منتها قبل از این مشورت هایی بود، یعنی خود چهار نخست وزیر سنی،
بله،
فؤاد سنیور تمام سلام و خود نجیب میقاتی و الحریری متفق القول گفتن که آقای نجیب میقاتی الان در واقع مرد این مرحله است و مرد ماموریت های سخته. به همین دلیل فرانسوی ها استقبال کردند و در ظاهر با یک برنامه حد میانه که تمام گروه ها رو بتوانن مثلا هم آرام کنن، هم دعوت به مشارکت بکنن و هم اجازه بدن آقای نجیب میقاتی حداقل مسائل به شدت بحرانی رو، بحث کرونا، بحث سوخت، بحث برق، بحث گرانی در واقع سقوط لیر لبنان در مقابل دلار آمریکاست و تحریم های آمریکاست، که آقای جو بایدن این تحریم هایی که آقای ترامپ وضع کرد همه رو میتونه برداره با هماهنگی فرانسوی این صورت گرفت یا نه، باید صبر کنیم ببینیم. اما اینکه نفس اینکه خود آقای میقاتی پذیرفته و رأی هم آورده، به نظرم پشت پرده یه سری توافقاتی حتی با طرف ایرانی به صورت غیر مستقیم صحبتی شده، چون اگر همه اطراف در واقع اوکی ندن، بعیده که بتونه به یک اجماع 50 به 1 برسه.
درسته. جناب افخری، توضیحات کاملی رو فرمودید. الان شاید این پرسش برای ازدان شنونده هم مطرح باشه که به حال آقای نجیب میقاتی الان برای تشکیل کابینه با توجه به اینکه الان استالی فرمودید به حال سابقه حضور در سمت نخست وزیری داره، دو بار هم به حال در مقام تشکیل کابینه قرار گرفته، چه چالش هایی رو الان به طور جدی ایشون باهاش مواجه هست برای اینکه بتونه به حال این بنبست کنونی لبنان رو ازش خارج بکنه و در واقع بتونه دولت رو در لبنان تشکیل بده؟
من قبل از که به چالش ها سریع فرسوار اشاره بکنم، موضع‌گیری ها رو خدمتون بگم.
بفهم.
بعضی از درون جریان 18 مارس و مخصوصا درون المستقبل که آقای فؤاد مشنوق قبلا وزیر کشور بود و به ایشون پیشنهاد داده بودن که ایشون جزء کابینه نجیب میقاتی باشه و عذرخواهی کرده بود، گفته بودن چرا؟ گفته بود بعید میدونم آقای نجیب میقاتی بتواند لبنان رو از این بنبست واقعا خطرناک بتونه نجات بده.
بله.
ولی که خب دیگر فرکسون ها، مخصوصا فرکسون حزب الله و نبیه بری جرن در واقع عمل، در واقع برای ایشون آرزوی موفقیت کردن. و اما مهمترین چالش ها که اشاره فرمودید، یکی بحث تحریم هاست که واقعا اگر برداشت نشه همچنان سقوط لیر در مقابل دلار رو ما خواهیم داشت. سقوط لیر در مقابل دلار روی خیلی از مسائل اثرگذار هست، بحث معیشت مردم، بحث سوخت، بحث برق، بحث دارو، و اینا همش با دلار در واقع اکثرا. مسئله دیگر بازسازی در واقع بندر حیاتی و راهبردی در واقع بیروت بود که 2 سال پیش این انفجار فجیع رخ داد و تا کنون آمریکایی‌ها متاسفانه اجازه ندادن این بندر بازسازی بشه تا بخوان تضمین های سفت سخت رو از حکومت آینده لبنان بگیرن که اجازه ندن حزب الله لبنان متعرض رژیم صهیونیستی بشه و هدف اصلا حزب الله لبنان و سلاح حزب الله لبنان هست. خب آقای میقاتی واقعا میخواد چه کار بکنه در این مسئله؟ بیانیه در واقع وزارتی رو که هر نخست وزیر باید بیاد و بیانیه خودش رو اعلام بکنه که برنامه هاش، اولویت هاش، اینا چی میتونه باشه، این یک مسئله است. مسئله کروناست در واقع مسئله خیلی مهمیه. مسئله دخالت های کشورهای دیگر در امور لبنان مثلا سعودی ها تهدیدهای امنیتی، این یک مسئله است. مسئله دیگه هم که در اولین گام میخواد در واقع حل کنه ترکیب کابینه سوی است که
بله
ببینید واقعا چگونه میخواد این در واقع چمدون ها رو یا به قول خودشون کرسی های وزارتی رو چگونه میخوام سهم بندی بکنن، چگونه میتونه آقای میقاتی علی رغم تجربه خوبی که داره تمام گروه ها حق سهم هر گروه یا هر طایفه رو یا هر حزب و فرکشن رو بخواد رعایت بکنه، اگر بخواد فرار از این مسئله داشته باشه باید کابینه تحت عنوان فناوران یا تکنوکرات ها تشکیل بده، ولی پشت پرده همین عنوان تکنوکرات ها باز باید بره دم سنی ها رو ببینه، دم شیعه ها رو ببینه، با ولی جمله درزی ها رو، مارونی ها رو، ارامنه رو و غیره. بنابراین امیدوار هستیم که واقعا هر چیز زودتر این کابینه تشکیل بشه و این خلأ حکومتی در واقع پر بشه و مردم لبنان یک نفس راحتی بکشن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر افقهی، به خاطر توضیحات ارزشمند حضرت عالی با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده آخرین تحولات سیاسی در لبنان رو بررسی کردیم که آخرین خبرها حاکی از به حال انتخاب نجیب میقاتی به عنوان فرد مأمور برای تشکیل کابینه هست در لبنان. آقای دکتر سید هادی سید افقهی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بود. رئیس قوه قضاییه از دادستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی خواست در مهار گرانفروشی‌ها و نابسامانی بازار یاریگر دولت باشند. رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت امیدواریم بتوانیم همزمان با ادامه اجرای سند تحول قضایی مبارزه با فاسد و فساد را همزمان پیگیری کنیم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد دستیابی به این مهم با همکاری و هماهنگ دیگر قوا ممکن است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها به دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور تاکید کرد با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی مانع از تخلف بانک‌ها در دریافت سود تسهیلات بانکی شوند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک پیروزی ورزشکاران ایرانی در المپیک 2020 توکیو به ویژه کسب مدال طلا توسط جواد فروغی در رشته تیراندازی برای ورزشکاران کشورمان در مسیر خدمت به مردم و کشور آرزوی توفیق. زمان جدید هشتمین عرضه اولیه امسال هم مشخص شد. تعداد 450 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری هامون سبا که قرار بود سه‌شنبه گذشته به عنوان هشتمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد معاملاتی وهامون در بازار اول فرابورس انجام شود، چهارشنبه این هفته عرضه می شود. تعداد 450 میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری هامون سبا معادل 15% سهام این شرکت چهارشنبه این هفته 6 مرداد به عنوان هشتمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد معاملاتی وهامون در بازار اول فرابورس عرضه خواهد شد. این میزان سهام در محدوده قیمتی 1750 ریال تا 1902 ریال برای هر سهم و با سهمیه 840 سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 41 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی آخرین اقدامات برای حل مشکلات مردم عزیز استان خوزستان رو می‌خوایم بررسی بکنیم. آقای مشتبه یوسفی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و از اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان در این بخش با ما همراه هستند. جناب یوسفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر و آرزوی بهترینا برای ملت بزرگ ایران و مردم شریف استان خوزستان.
درود بر شما. آقای یوسفی توضیح می‌فرمایید که آخرین اقدامات برای حل مشکلات مردم خوزستان حداقل در بخش کم آبی و خوشسالی چه بوده، با توجه به اینکه الان استان خوزستان هم در معرض به حال سفرهای فشرده مقامات اجرایی کشور هست، اگرچه خب ما گلایه رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در روزهای اخیر داشتیم که معظم الله گلایه‌مند بودن از در واقع کم توجهی یا به تعبیری بی توجهی که نسبت به مسائل استان خوزستان رخ داده. به هر حال استان خوزستان یکی از استانهای بسیار با اهمیت و راهبردی است، هم مردمانش واقعا عزیز هستند به عنوان هموطنان خوبمون در کشور و از طرف دیگر هم به هر حال ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه‌ای که استان خوزستان داره واقعا نگاه ویژه حاکمیت رو هم طلب میکنه.
عرض کنم اگر اجازه بدید من یه مقداری از مقدمه‌ای که فرمودید استفاده کنم. من دو تا نکته رو بگم چون بیشتر دیگه حالا مشکلات رو همه گفتند و همه ملت ایران خودشون رو خوزستانی دونستن و اینجا هم تشکر میکنم از اون ابراز محبتشون و به صورت ویژه مقام معظم رهبری که مثل گذشته مردم شریف استان خوزستان رو مورد تفقد قرار دادن و اون جمله معروف ایشون که فرمودن که مردم با وفای استان خوزستان گلشون به حق. بریم سر این که چه کار باید کرد.
بله.
خب ما در دو بخش باید اقداماتی صورت بگیره، یکی بلند مدت که حالا همون نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن مثل طرحهایی که باید انجام میشد و نشد، مثل طرح 550 هزار هکتاری که سال 75 یعنی قریب 25 سال قبل که 3 دولت آمد و رفت ولی نیمی از اون اجرا نشد که هم کمک میکرد بحث اشتغال در استان خوزستان و ایلام، کاهش مصرف آب، بهره‌وری بیشتر در تولید محصولات، خاصتا محصولات استراتژی که الان نیاز کشور مثل گندم، مثل ذرت، مثل حالا همین نهادهای دامی که الان شاهدش هستیم که به دلیل پروژه‌های غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه‌ها این پروژه قریب به 25 سال بلا تکلیف مونده. این یکی. در حوزه فاضلاب و آب که الان ما 25 تا شهرمون و یه چیزی نزدیک 1500 روستامون دوچار تنش آبی هستن که از اینا 702 تا بحرانیه.
بله.
خب اینها هم دولت تصمیمایی رو گرفته 15.196 8 میلیارد دلار مصوبه هیئت وزیران به دلار اون موقع میشد 18500 میلیارد تومان که الان اگر بخوایم این رو حساب کنیم خیلی بیشتر میشه، یه حداقل 30% افزایش پیدا کرده. خب این رو هم مصوبه دولت بود برای حل مشکل تنش آبی 25 شهر 1600 روستا و فاضلاب 17 شهر.
بله.
خب اینم موضوعی بود که باید اتفاق میافتاد که عملا این هم انجام نشد. دوباره مقام معظم رهبری سال 98 و 99 که اتفاقای گرفتگی آب و فاضلاب در اهواز و همچنین ماهشهر و بندر امام و آبادان خرمشهر که 10 روز آب و فاضلاب توی خونه های مردم بود، ببینید در همین بازه 3-4 ساله چقدر این مردم نجیب و صبور استان خوزستان دوچار مشکلاتی شدن. یه بار سیل زندگیشون رو دوچار مخاطره کرد، یه بار بیابی، یه بار بیفرقی، همه اینایی که الان شاهدشیم داره اتفاق میفته. بیکاری هم در کنار این همه صنایع مزید بر علت شده.
درست.
خب اینها بلند مدته، یعنی ما توصیه‌مون به دولت بعد هم در معرفی وزرا هم در معرفی مسئولین محلی، ببینید الان اگر امروز ما در این شرایط قرار گرفتیم که هر از چند گاهی بلکه دیگه شده ماهیانه بحران‌هایی رو در کشور استان خوزستان سیستان بلوچستان غرب کشور شاهدشیم، یه بخشیش سوء مدیریت و بخشی نگری مدیران ملیه، یه بخشیش سوء مدیریت و ناتوانی مدیران محلیه.
بله.
یعنی الان باید بریم به سمت کسانی که با برنامه دارای کارنامه بیان سر کار که مشکلات کشور رو بتونن حل کنن. خب اینها بلند مدته. در میان مدت حداقل این بحث‌هایی که مطرح شده در خصوص بحث حل مشکل آب شرب و نقاط الان بحرانی فاضلاب در برخی از شهرها که من این رو اجازه بدید بگم
بفهم.
از شما تشکر کنم و رسانه ملی و اصحاب رسانه امروز برنامه ریزی کنیم. ما نگرانیم دوباره در فصل پاییز 3 ماه آینده بارندگی داشته باشیم، چون هیچ اتفاقی در حوزه آب و فاضلاب نیفتاد.
بله.
ممکن از من بپرسید شما به عنوان نماینده چه کار کردید؟ خب ما یه وظیفه نظارتی داشتیم که طرح سوال و استیضاح و موضوعات دیگر مطرح کردیم. به دلیل پایان دولت بودم خب برخیش در دستور کار قرار نگرفت، ولی سوالها بود. در کمیسیون تحقیق عضو بودیم، بودجه فاضلاب رو و آب رو گذاشتیم، ولی اینکه در نهایت دولت اجرا نکنه، خب اجرا با دولت هاست. اینجا میفهمیم که نقش قوه مجریه که 85% منابع و اختیارات و بدنه اداری کشور در اختیار اونه چقدر کلیدیه. خب اینجا ما الان ما این نکته رو داریم که در پاییز نگرانی مجددن شهرهای ما رو مثل اهواز و شهرهای بزرگ ما رو آب بگیره.
بله.
خب برای این ما همین الان اجازه بدین حرف تلخم بزنم، همین الان 350 نقطه در شهر اهواز و عرض منظرت کام حالا مخاطب رو هم تلخ میکنم، فاضلاب روی معبره. یعنی در تابستون این جواب دفع فاضلاب شهر اهواز رو نمیده دیگه، چه برسه 10 میلیمتر مثلا بارندگی باشه، که حالا البته اون مشکلات شهرداری اهواز و موضوعات دیگه هم سر جای خودش. خب من جلسه ای رو هفته گذشته داشتم، خروجی جلسه مشترک آب و فاضلاب و شهرداری اهواز این بود که میخوان کار کنن، منابع ندارن.
بله. الان آقای یوسفی عزیز، حالا چون ما 2-3 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم، راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت رو حضرت عالی البته فرمودید. الان همین بحث فاضلاب شهر اهواز واقعا یه بحث مهمیه، یعنی ما هر سال در همین فصل بارش گلایه های زیادی رو میبینیم، واقعا هم در شأن مردم شریف شهر اهواز یا سایر شهرهای استان خوزستان نیست که با این مشکلات دست و پنجه نرم بکنن. الان شما در واقع اتفاق خاصی رو دارید رقم میزنید به همراه دولت فعلی و امیدوارید که چون آقای رئیسی هم چند روز پیش که با استاندار خوزستان صحبت کرد گفت حتما استان خوزستان مورد توجه ویژه است در دولت 13 هم.
بله، تشکر میکنیم از رئیس جمهور منتخب و هر کسی در این مدت تلاش کرد، نهادهای انقلابی، مجموعه جهادی ها، بزرگان، همه که آمدن کنار مردم استان خوزستان قرار گرفتن که آدم شرمنده بذل توجه مردم کشور میشه. ولی اجازه بدید نکته رو بگم.
بفهم.
درخواست مشکلات خوزستان و مثل خوزستان رو ببینید، خیرین، جهادی ها، مردم احسانوقات کشور. من امروز یکی از شهرهای شمالی کشور برای ما مثلا واقعا شرمنده محبتشون شدیم. تو این وضع بد اقتصادی مثلا زحمت کشیده بودن برای ما مثلا آب معدنی و اینها فرستادن.
بله.
اونها مخلصانه اومدن پای کار، ولی ما داریم آدرس غلط میدیم. مشکل خوزستان با آب معدنی الان حل نمیشه. اینها این نگاه های غیر کارشناسی، مردم مقصر نیستن. اونهایی که دارن انتقال میدن کار کار صحیح رو انتقال نمیدن.
درسته.
الان من بلند مدت رو گفتم، کوتاه مدت هم گفتم، میان مدت هم اینه که ما سریعتری پروژه های آب فاضلاب رو به نتیجه برسونیم. ما اعتبار رو گذاشتیم. من چون عضو کمیته عمرانی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بودیم، 500 میلیارد تومان به جز اعتباراتی که خود دولت برام بود برای کمک بکنه به آب‌های سطحی شهرداری‌ها که دچار مشکلن در پرداخت حقوق و دستمزد به دلیل افزایش قیمت‌ها و از اون ور رکودی که در بازار ساخت و ساز اتفاق افتاده به دلیل گرانی مساله و امثال هم، خب شهرداری‌ها خیلی هم تو حقوق و دستمزدشون دچار مشکلن. استان‌های جنوبی بون بوشهر و بندرعباس چون قابلیت اون توپوگرافی زمین به صورت هم سطح و پستی بلندی نداره، اونا هم دچار مشکلن. حالا اهواز خوزستان بدتر. خب ما 500 میلیارد تومان تو بودجه اختصاص دادیم. اینی که تا به الان سازمان برنامه بودجه پولهایی که ما نزدیک 11000 میلیارد تومان برای حل مشکلات تنش آبی کل کشور برای آب و فاضلاب اکثر شهرهای کشور و روستاها گذاشتیم، تا الان ریالی رو پرداخت نکردیم.
بله.
4 ماه از سال گذشته دولت اینا رو پرداخت نکرده. در بحث آبهای سطحی رو پرداخت نکرده. این میشه اقدام عملی. حالا بیان تشریف میارن، با افتخار ما خوزستانی همیشه مهمان نواز بودن، مدامشان وردیدگان ما، ولی خروجی کار باید مردم میگن خود چه اتفاقی میفته.
بله دقیقاً همینطوره.
ما بازم نگرانیم این سرنوشت به سرنوشت سال گذشته و جملات برخی و اوقات کلیشه‌ای که در انتخابات ها دیدیم که مثلا ما دلمون اونجا میتپه، ولی عملا در حوزه عمل و اجرا میبینیم که یه اتفاقی چندین ساله داره تکرار میشه.
درست.
مردم این رو از ما نمیپذیرن. ما به عنوان نمایندگان داریم تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم، مطالبه میکنیم، ولی در نهایت اجرا رو باید دولت همتی برای اصلاح و توسعه متوازن در کشور بده.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب علی آقای یوسفی بزرگوار. انشالله که اون اراده هم در بین مسئولان حالا دولت فعلی که چند هفته بیشتر فرصت ندارند و دولتی 13 شکل بگیره. به هر حال مشکلات مردم بسیار ارزشمند و واقعا هموطنان دوست داشتنی ما در استان خوزستان انشالله حل بشه و بشه به هر حال در قالب برنامه‌های کوتاه میان و بلند مدت گرفتاری‌هایی که مردم خوب خوزستان دارن انشالله مرتفع بشه. خیلی متشکرم از جناب آقای مهندس یوسفی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم آرزوی سلامتی دارم و بهترین ها برای ملت بزرگ ایران. تشکر از شما.
درود
بر
شما.
خدا
متشکر. خدا نگهدارتون باشه. آخرین اقدامات برای حل مشکلات مردم خوزستان رو بررسی کردیم به پای مهندس یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلام. نشریه امریکایی نشنال اینترست ایران را قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشور منطقه غرب آسیا توصیف کرد. در مقاله نشنال اینترست با اشاره به گستره جغرافیایی و جمعیتی و قدرت عظیم نظامی ایران آمده، همین عوامل سبب شد ایران قدرتمندترین و تاثیرگذارترین کشور منطقه غرب آسیا باشد. نشنال اینترست به قرار داشتن ایران در موقعیت مهم و استراتژیک جغرافیایی و تاریخی، یعنی در خلیج فارس، آسیای مرکزی، منطقه اقیانوس هند و قفقاز اشاره کرد و افزوده ایران در طول تاریخی چند هزار ساله خود همواره از نیروی عظیم دفاعی و دیگر عناصر قدرت برخوردار بوده و در حال حاضر نیست دارای مجموعه نظامی صنعتی جذابی است که طیف گسترده‌ای از نیازهایش را در داخل تأمین می‌کند. خب عزیزان شنونده، در برنامه امروز بدون خط خوردگی همانند روزهای گذشته در بخش خبر چند خبر منتخب رو تقدیم حضورتون کردیم. در بخش گفتگویی هم در پرونده هفته نگاهی داشتیم به موضع رسانه‌های معاند در خصوص عزاداری ایام محرم و صفر. موضوع دیگری که در بخش گفتگویی بهش پرداختیم اولویت‌های دولت 13 هم در حل مشکلات خوزستان و آخرین اقدامات برای حل مشکل مردم این استان رو جویا شدیم. سیاست‌های منطقه امریکا بعد از خروج تاکتیکی از افغانستان دیگر سوژه گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود و بنبست سیاسی در لبنان و آخرین تحولات این کشور با در واقع انتخاب آقای نجیب میقابتی که مأمور تشکیل کابینه در این کشور شدن دیگر سوژه‌ای بود که مورد توجه ما بود در برنامه و تلاش کردیم که در بخشایی که خدمتون عرض کردم گفتگوهای خوبی رو خدمتون تقدیم بکنیم. به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. خیلی سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با بدون خط خوردگی همراه بودید. امیدواریم که گفتگوهایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. روایت مکتوب برنامه امروز رو میتونید از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir دریافت بکنید. خواهش می‌کنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید و جا داره که تو این فرصت تبریک و شاد باش عرض کنیم دهه ولایت و امامت رو و پیشا پیش تبریک و شاد باش عرض کنیم فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو حضور شما همیهنان عزیز. و اما گفتگوی فرهنگی امروزمون آماده پخش هست، به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه با موضوع ضرورت گسترش فرهنگ.